شاگرد عزیز، عناصر گروپ دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای 2 الکترون است و شاگرد عزیز، عناصر گروپ اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. و همین سلسله جریان دارد تا گروپ هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبوع. که چی از مایل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگرد عزیز، عناصر گروپ هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشون چه است شاگرد عزیز؟ 0 است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولیتانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرد عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره ای عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرد عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرد عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارید. سوال اولتان این است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومیتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز، شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارم. خب شاگرد عزیز، قسمی که هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت کردیم که کربوهیدرات ها چی است. خب شاگرد عزیز، اگر یادتان باشه کربوهیدرات ها به مرکبات اطلاق میشد که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده بود. همچنان شاگرد عزیز انواع کربوهیدرات ها را گفتیم که کربوهیدرات ها به چند نوع بود؟ به 3 نوع. قندهای یک قیمته، دو قیمته و چندین قیمته. که قندهای یک قیمته قندهایی بود که کربوهیدرات هایی بود که با کربوهیدرات های ساده تبدیل به هیدرولیز نمیشد. و همچنان شاگرده عزیز ما میتونستیم بگوییم که کربوهیدرات هایی که در موجود تیزاب رقیق با مواد ساده تبدیل نمیشه به نام چی یاد میشه؟ قندهای یک قیمته. مانند چی؟ گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. همچنان درباره قندهای دو قیمته خواندیم که قندهای دو قیمته که بود شاگرده عزیز در موجود تیزاب به قندهای ساده تبدیل میشد. و همچنان شاگرده عزیز در مثال اینها که بود قندهای دو قیمته مالتوز، لکتوز و سکروز خواندیم. و و همچنان قندهای چندین قیمته. کدام قندها به شاگرد عزیز؟ قندهایی که به چندین مولکول قندهای یک قمیته هایدرولیز میشد و نام چیت میشد؟ قندهای چندین قیمته که مثالهای آن چیست شاگرد عزیز؟ سلولوز و نشایسته. همچنان بالای گلوکوز صحبت کردیم که گلوکوز چی بود شاگرد عزیز؟ یک قند مهم یک قیمته بود که در شیره انگور و عسل و مقدار بسیار زیاد پیدا میشد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عنوان درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 63 الی 65 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، قسمی که در درس‌های گذشته مرکبات عضوی انواع و خواص فیزیکی آنها را خواندین و درباره آنها معلومات حاصل کردین که مرکبات عضوی بر علاوه خواص فیزیکی دارای خواص چی هستند، شاگردای عزیز کیمیایی هم است. مثلا شاگردای عزیز، اگر یک سیب یا یک کیله را در هوای آزاد قطع کنین، بعد از یک مدت کوتاه می‌بینین که رنگ آنها تغییر کرده، که عامل این تغییرات مربوط به تعاملات چی میشه شاگردای عزیز؟ کیمیایی مواد عضوی در آنها میشه. مرکبات عضوی که از به حیث مواد خیلی مفید مورد استفاده قرار میگیره، مثلا چی شاگردای عزیز؟ مثلا الکل ها، دواها، پلاستیک ها و غیره. اینها همه که از در نتیجه تعاملات کیمیایی حاصل میشه. پس شاگردای عزیز، ما قبلا درباره تعاملات کیمیایی صحبت کردیم. حالا میایم شاگردای عزیز بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم. خب شاگردای عزیز، مرکبات عضوی که هستن همیشه یک تعداد تعاملات کیمیایی را انجام میدن که عبارت از چی است؟ تعاملات تعویضی، جمعی و غیره، که تمام اینها را شاگردای عزیز ما در صنف قبلی هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. حال شاگردای عزیز، میایم بالای تعاملات تعویضی که تعاملات تعویضی چی است؟ تعاملات تعویضی که از شاگردای عزیز قسمی که از نامش معلوم است، تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر چی میشه؟ تعویض میشه. خب شاگردای عزیز، باید شما بفهمین که در هایدروکربن های مشبوع تعاملات همیشه چی صورت میگیره؟ تعویضی، که در فصل قبلی او را خواندیم. شاگردای عزیز، در اینجا یک مثال ببینین که در این مثال میبینین که چی است شاگردای عزیز؟ یک و یا هم در اینجا چی است شاگردای عزیز؟ یک مولکول این مرکب که است توسط چی؟ توسط اتم های عناصر دیگر چی است؟ تعویض شده و بالاخره سبب چی است؟ تغییر در اینها میشه. قسمی که شاگردای عزیز شما میبینین میتون که از شاگردای عزیز در موجودیت نور با گاز کلورین چی میکنه؟ تعامل میکنه. ببینین شاگردای عزیز، اینجا یک مثال به شما دادم که باعث چی میشه شاگردای عزیز؟ یک اتم هیدروژن میتون با یک اتم کلورین تعویض میشه و هیدروژن چی را میسازه؟ کلوراید را با وجود میاره. همچنان شاگردای عزیز، اینجا شما میبینین که میتایل کلوراید که است با چی اگه تعامل کنه؟ با کلورین چی را میسازه؟ میتلین کلوراید را میسازه. که چی از شاگردای عزیز؟ در اینجا همچنان یک اتم هیدروژن اینها که از چی است؟ با یک اتم کلورین تعویض میشه و بالاخره چی را میسازه؟ میتلین کلوراید را میسازه. و همچنان شاگردای عزیز، با امید که تعاملات تعویضی را یاد گرفته باشین، حال شاگردای عزیز میاییم بالای تعاملات تعویضی در بنزین که تعاملات تعویضی در بنزین چگونه صورت میگیره. بنزین شاگردای عزیز شما قبلا هم گفتین که چی است؟ از مرکبات اروماتیک است. بنزین که از شاگردای عزیز مرکبی است که مانند هیدروکربن های مشبوع تعاملات چی را انجام میده؟ تعویضی را. این مرکب که از شاگردای عزیز در موجودیت تیزاب گوگرد با تیزاب شوره تعامل میکنه و نایترو چی را میسازه؟ بنزینه. میبینین شاگردای عزیز، اینجا چی است؟ بنزین با چی تعامل میکنه؟ با تیزاب شوره و چی را میسازه؟ نایترو بنزینه. در این تعامل که از شاگردای عزیز یک اتم هیدروژن مولکول بنزین توسط گروپ نایترو چی میشه؟ تعویض میشه و بالاخره نایترو بنزین و آب را تشکیل میده. نایترو بنزین که از خودش شاگردای عزیز از جمله مشتقات نایتروژندار بنزین است و به حیث ماده اولیه در صنایع مواد رنگ چی از مورد استفاده قرار می گیره. بنزین که از شاگردای عزیز معمولا با هلوجن ها تعامل چی را انجام می ده؟ تعویضی. و مرکبات هلوجندار بنزین را چی می کنه شاگردای عزیز؟ می سازه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای تعاملات جمعی که تعاملات جمعی چی است؟ تعاملات جمعی که از شاگرده عزیز عبارت از تعاملات است که مثلا شاگرده عزیز شما از نامشان هم میفهمین که تعاملات چی است؟ تعاملات است که در آن دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم چی میکند؟ تعامل میکند. در نتیجه تعامل مولکول ها چی میشه شاگرده عزیز؟ یک مرکب جدید با وجود میاید. مثلا شاگرده عزیز شما باید بفهمین که مرکز فعالیت تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی چی؟ یعنی الکین ها و الکین ها چی است؟ در سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در آنها است. ما در فصل قبلی هم خوانده بودیم که تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی الکین ها و الکین ها چی است شاگرده عزیز؟ صورت میگیره که از سبب چی است؟ از سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در بین اینهاست. یک سلسله تعاملات جمعی شاگرده عزیز شما میبینین، مثلا طور مثال یک مثال ببینیم در نظر، الکین ها که از شاگرده عزیز در موجودیت کاتالیست ها با چی تعامل میکنه؟ با هیدروژن. در نتیجه تعامل جمعی آنها چی است؟ هیدروکربن مشبوع را میسازه. و همین ترتیب شاگرده عزیز شما میبینین که الکین ها با هلوژن ها چی است؟ تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را. و در نتیجه چی است؟ از تعامل جمعی مثلا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که الکین ها با هلوژن ها چی کنه؟ تعامل جمعی انجام بده، چی حاصل میشه شاگرده عزیز؟ اینجا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که پروپین با آیودین مرکب چی میکنه؟ جدید را میسازه به نام چی؟ 1,2-diiodopropene که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ از در اثر تعامل جمعی پروپین با آیودین حاصل میشه. خب شاگرده عزیز حال میاییم که الکین ها چی میکنه؟ الکین ها که از شاگرده عزیز با تیزاب های هلوژن دار همچنان چی را انجام میده؟ تعاملات جمعی را انجام میده که در نتیجه آن چی از شاگرده عزیز؟ مرکبات جدید حاصل میشه. ما همیشه گفتیم زمانی که مرکبات تعاملات جمعی میسازه سبب چی میشه؟ سبب ایجاد مرکبات جدید میشه. مثلا شاگرده عزیز در تعامل اتلین با تیزاب نمک چی است شاگرده عزیز؟ زمانی که اتلین با تیزاب نمک تعامل کنه یک مرکب جدید حاصل میشه به نام چی؟ اتیل کلوراید. همچنان شاگرده عزیز ما میفهمیم زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد چی کنه؟ تعامل کنه. تعامل اینها چی است؟ از نوع تعاملات چی است شاگرده عزیز؟ جمعی. زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد تعامل کنه چی را میسازه شاگرده عزیز؟ الکل را میسازه. از تعامل اتلین با آب در موجودیت تیزاب گوگرد به حیث کاتالیست چی است شاگرده عزیز؟ اتانول حاصل میشه. شاگرده عزیز امی تعامل که از شاگرده عزیز بنامه چی یاد میشه؟ هایدروژن یاد میشه. تعاملات جمعی که از در الکاین ها همچنان صورت میگیره. معمولا الکاین ها که هستن همچنان تعاملات جمعی را انجام میتن. الکاین ها که از در شاگرده عزیز تعاملات جمعی را با هلوژن ها یعنی کلورین، برومین و آیودین انجام میتن. اگر پروپاین با برومین تعامل کنه چی را میسازه شاگرده عزیز؟ 1,2-dibromopropene میسازه که اینجا شاگرده عزیز در مدلش ما میبینین که در اینجا چی از شاگرده عزیز؟ پروپاین که از با برومین تعامل میکنه در نتیجه چی است؟ 1,2-dibromopropene میسازه. همچنان شاگرده عزیز شما میتونین ببینین که اسیتلین که از با کلورین در موجودیت کربن تتراکلوراید به حیث محلل در دو مرحله چی از تعامل جمعی را انجام میده. زمانی که اسیتلین با کلورین چی از در موجودیت کربن تتراکلوراید تعامل انجام میده در نتیجه آنها که از در آخر چی از شاگرده عزیز؟ تتراکلورو ایتان نمیسازه. مثلا شاگرده عزیز در اول ببینین که اینها چی هستن؟ 1,2-dichloroethane میسازه. ولی شاگرده عزیز زمانی که 1,2-dichloroethane که از تعامل کنه تعامل جمعی را باز دوباره با کلورین انجام بده سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که آنها تتراکلوروethane بسازن. خب شاگرده عزیز با امید که شما تعاملات را یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که تعاملات تعویضی، تعاملات جمعی کدام تعاملات بود. قسمی که شاگرده عزیز تعاملات تعویضی را باز برتون میگم تا تاملات تعویزی تاملاتی بود که در اثر آنها چی میشه شاگرده عزیز؟ تعویض صورت میگرفت. یعنی چی رقم شاگرده عزیز تعویض صورت میگرفت؟ یعنی یک و یا چند اتم مولکول با یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشد. در نتیجه چی میشد شاگرده عزیز؟ تغییر در مدلی ما ایجاد میشد. مثلا شاگرده عزیز ما دیدیم که چی از میتون با کلورین تعامل کرد، در نتیجه چی را ساخت شاگرده عزیز؟ زمانی که اینها چی است تعامل کرد، هیدروژن کلوراید با وجود آورد. و همچنان درباره تعاملات جمعی صحبت کردیم که تعاملات جمعی چی بود؟ تعاملاتی بود که در نتیجه آن شاگرده عزیز چی میشد؟ مثلا از نامشان معلوم بود دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم دیگه چی میکرد؟ تعامل میکرد. در نتیجه تعامل مولکول چی است؟ مرکب جدیدی حاصل میشد. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی تان که در کارخانگی شما چی سوال دارین. در اول میایم بالای سوال فعالیت. در فعالیت سوالتان است که تعاملات جمعی را تشریح کنین. همینه، همچنان برتان تعامل جمعی را تشریح کردم که تعامل جمعی چی بود. در تعامل جمعی شاگرده عزیز دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم تعامل میکنه و یک مرکب جدید را شاگرده عزیز میسازه. حال شاگرده عزیز میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان تعاملات جمعی را تشریح کنین. سوال دومتان بنزین را تعریف کنین. خب شاگرده عزیز، در درس بعدی بالای هیدروژنیشن صحبت میکنیم که هیدروژنیشن چی است. ای با درس امروزتان شاگرده عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مزمونی که بیایتن یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتم در فصل چهارمی که بیایی صنف دهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای پیادگیری و پیشرفت دارید. پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان چی کنین؟ ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز در اول میبینیم بالای درس گذاشته، امروز همچنان یک برور بالای درس گذاشته میکنیم. در درس گذاشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ رابطه کیمیایی. آیا یادتان هست شاگرده عزیز که رابطه کیمیایی چی است؟ قسمی که مدیروز هم گفتیم رابطه کیمیایی قوه جاذبه بین اتم ها در مولکول ها است. زمانی که در بین اتم ها مولکول ها با هم دیگه قوه جاذبه داشته باشه، آنها میتونه رابطه کیمیایی را تشکیل کنه. و همچنان شاگرد عزیز درباره ولانس صحبت کردیم. ولانس چی بود شاگرد عزیز؟ یکی از خاصیت های اتم های عناصر بود که تعداد معین اتم های دیگر را بالای خود نصب و یا هم چی میکرد شاگرد عزیز؟ تعویض میکرد. خب عزیزان، با امیدی که در درس گذاشته هیچ مشکلی نداشته باشید، حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرده عزیز ما امروز بالای ساختمان مولکول ها و قطبیت آنها صحبت میکنیم که از صفحه 90 الی 94 کتاب شما را در بر میگیره. عزیزان، به خاطر اینکه ساختمان مولکول را ما بفهمیم، در اول باید بفهمیم که اتم مرکزی چی است شاگرده عزیز. اتم مرکزی که از شاگرده عزیز به اتم گفته میشه که بیشترین تعداد روابط را با دیگر اتم ها برقرار کنه. معمولا شاگرده عزیز در مرکز چی است؟ اینها اتم مرکزی که است در مرکز ساختار مولکولی قرار داره. این اتم ها که از شاگرده عزیز معمولا از عناصر با ظرفیت بالا انتخاب میشه که اینها میتونه چندین رابطه کووالانسی را ایجاد کنه. اتم های مرکزی که هستن شاگرده عزیز ظرفیت بالا داره. یعنی چی؟ یعنی شاگرده عزیز ظرفیت یعنی دارای ولانس بیشتر هستن نسبت به دیگر اتم ها. مثلا کربن، نیتروژن، گوگرد و فسفرات که شاگرده عزیز تمام این هاشی هستن به حیث اتم های مرکزی عمل میکنن. مثلا شاگرده عزیز اینها که هستن دارای کمترین الکترونگتیو هستن. اتم مرکزی که از شاگرده عزیز به خاطر دارای کمترین الکترونگتیو هستن، زیرا اتم ها با الکترونگتیو بیشتر چی است؟
تمایل داره که به جای تشکیل چندین رابطه چیکنه شاگرد عزیز الکترون جذب کنه، به همین دلیل که از شاگرد عزیز فلورین که از اکسیژن و کلورین چی است اتم مرکزی شده نمیتونه، چون اینها که هستن شاگرد عزیز به جای از این روابط کیمیایی زیاد را چیکنه جذب کرده نمیتونه. به خاطر عزیز شاگرد عزیز اینها چی هستن دارای کمترین الکترون نگتیویتی نیستن. همچنان شاگرده عزیز در ساختمان لویس که از شاگرده عزیز اینها که هستن در وسط قرار میگیرن و سایر اتم های آنها چی از شاگرده عزیز با آنها متصل میشن. خب شاگرده عزیز در کل اتم مرکزی که از در یک مولکول عنصر است که بیشترین روابط کیمیایی با دیگر اتم ها دارن، معمولا دارای چی از کمترین الکترونگیتیویتی است. و همچنان شاگرده عزیز برای شناخت اتم مرکزی، برای درک ساختار مولکول ها و رسم درست آن ما چی میکنیم؟ از ساختمان لویس استفاده میکنیم. خب عزیزان حال میاییم بالای قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول. آیا میفهمین که قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول چی است؟ در اول خود قشر والانسی چی است شاگرد عزیز؟ قشر والانسی بالایه های خارجی الکترون های یک اتم گفته میشن که در تشکیل روابط کیمیایی شرکت میکنن. در یک مولکول قشر والانسی اتم مرکزی نقش بسیار کلیدی را در تعیین ساختار هندسی و نوع روابط آنها چی است شاگرد عزیز داره. خب شاگرد عزیز ویژگی های قشر والانسی اتم مرکزی چی است؟ در اول شاگرد عزیز آنها دارای تعداد الکترون های چی است شاگرد عزیز؟ والانس. مثلا اتم مرکزی تعداد مشخص الکترون چی را داره؟ والانسی را داره که میتونه در تشکیل روابط کووالانسی یا هم ایجاد مولکول ها چی کنه؟ نقش داشته باشه. همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن دارای ترتیب ساختمان الکترونی هستن، یعنی شاگرد عزیز الکترون های والانس در اوربیتال های مختلف S, P, D چی شده؟ توزیع شده. کی توزیع؟ بر شکل هندسی مولکول ها بسیار تاثیر دارن. و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن در نظریه دافعه یه جفت الکترون های والانسی هم نقش دارن. قشر والانس اتم مرکزی تعیین میکنه که چگونه جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی در اطراف آنها چگونه قرار بگیره. این نظریه شاگرد عزیز توضیح میده که جفت های الکترونی به گونه ای قرار میگیره که کمترین دافعه را داشته باشه و در نتیجه شکل مولکولی آنها را چی کنه؟ تعیین کنه. مثلا شاگرد عزیز چی را در نظر میگیریم؟ آب را در نظر میگیریم. اتم مرکزی در آب چی است؟ اکسیژن. الکترون های والانس اکسیژن چی است؟ 6. شکل هندسی چی داره؟ خمیده داره. و خاطر چی شاگرد عزیز؟ به دلیلی که دو جفت الکترون ناپیوندی در روی اکسیژن چی است؟ موجود است. میتونه در نظر بگیریم که چی است؟ یک اتم مرکزی. در اینجا در میتون که است اتم مرکزی چی است؟ کربن. الکترون های والانس کربن چند است؟ 4. و شکل هندسی آن چی است شاگرد عزیز؟ 4 وجهی. کربن دی اکساید اگر در نظر بگیریم اتم مرکزی ما چی است؟ کربن. الکترون های والانس آن چند است شاگرد عزیز؟ 4. خب شاگرد عزیز آیا تا حال درک کردین که چی بود؟ ما گفتیم که اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از چی است؟ همان اتمی است که بلندترین نمبر اکسیدیشن مثبت و والانس ها را در مولکول های مرکبات داره. همچنان اتم مرکزی که از شاگرد عزیز دارای بیشترین رابط با دیگر اتم ها است. اینها که از اتم مرکزی میتونه رابطه ایونی و یا هم اشتراکی را چی کنه شاگرد عزیز؟ با دیگر عناصر برقرار کنه. و همچنان شاگرد عزیز تشکیل روابط ایونی بین چه زمانی بین اینها وجود داره؟ زمانی که بین ایونهای چارج دار مخالف علامه قوه جذب الکتروستاتیکی موجود باشه. خب شاگرد عزیز زمانی که اتم ها با هم دیگر نزدیک میشه چی میکنه؟ اتم های اوربیتال ها با هم دیگر تداخل میکنه و مولکول های اوربیتال ها را تشکیل میکنه. خب شاگرد عزیز در اینجا ببینین در مثال ها با ما برلیم کلوراید دادم. برلیم کلوراید که از شاگرد عزیز شکل خطیره داره و دایپول مومنتان مساوی با چی است؟ 0. ببینین شاگرد عزیز در اینجا در مثال برلیم کلوراید در اینجا اتم مرکزی چی است؟ برلیم. شکل چی داره شاگرد عزیز؟ خطی. خب شاگرد عزیز در اینجا که است الکترونگیتیویتی کلورین چی از شاگرده عزیز؟ 3.0 از بریدیم 1.5 و از کلورین 3.0. ما گفتم که اتم مرکزی دارای کمترین الکترونگیتیویتی است. پس کمترینشان کدام داره شاگرده عزیز؟ بریدیم. پس ما میگیم بریدیم چی از اتم مرکزی؟ ببینین در شکل دیگه شاگرده عزیز زوایا بین بریلیم و کلورین چی از شاگرد عزیز 120 درجه. همچنان شاگرد عزیز سستینیس کلوراید میبینین که اینها چی از شاگرد عزیز همچنان سستینیس در اینجا چی از شاگرد عزیز دارای اتم مرکزی است، چون بیشترین روابط را با دیگر اتم ها داره، مثلا با کلورین با دوتا کلورین رابطه برقرار میکنه. پس چی از اتم مرکزی سستینیس است. و همچنان شاگرد عزیز آمونیا را میبینین که درجه بین هر دو اتم چند است؟ 6.7 درجه. آمونیا همچنان یک اتم مرکزی است، چون با 3 هیدروژن دیگر رابطه داره. خب شاگرد عزیز، تئوری ساختمان هندسی مولکول های ساده که از در سال 1940 توسط یک دانشمند به نام سجویک و پاولیچیش شاگرد عزیز پیشنهاد شد. این تئوری شاگرد عزیز مثل که قبلا هم گفتیم تئوری دفع جوره های الکترونی ولانسی را گفتیم که توسط اینها امی تئوری چی شد شاگرد عزیز آشکار شد. این علما که بود شاگرد عزیز تئوری ساختمان هندسی مولکول های ساده و این های ساده را چی کرد؟ تحلیل و محاسبه کرد. علمای مذکور شاگرد عزیز پیدا کرد که موجودات جوره های الکترون های آزاد اطراف اتم های مرکزی در مولکول های مرکبات باعث چی میشد؟ دفع جوره های الکترونی رابط متقابل مولکول ها میشد و بین آنها قوه دفع الکتروستاتیکی چی میباشد؟ موجود میباشد. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میتان و چی و امونیا را در نظر میگیریم و همچنان ایون امونیم. ببینید شاگرد عزیز کربن در اینجا چی است؟ اتم مرکزی با 4 هیدروژن دیگه ارتباط داره. ایون امونیم که از شاگرد عزیز اتم مرکزی است با چند کربن دیگه ارتباط داره؟ 4 کربن دیگه. خب شاگرد عزیز با امیدی که اتم مرکزی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میبینیم بالای مولکول های خطی که مولکول های خطی چی است؟ مولکول های خطی که از شاگرد عزیز او دست مولکول های از گتوم های آنها در یک خط مستقیم قرار می گیرن. این اما مولکول ها معمولا دارای زاویه چی از 180 درجه و این مانا که اتم های متصل شده با اتم مرکزی در یک راسته قرار داره. در اول شاگرد عزیز ویژگی مولکول های خطی چی از زاویه آنها 180 درجه است. دوم اینجا که از شاگرد عزیز در بیشترین مولکول های خطی اتم مرکزی فاقد جفت الکترون ناپیوندی است، یا هم تاثیر الکترون ها بر شکل مولکول ها چی است؟ کم. و همچنان این مولکول ها دارای چی است شاگرد عزیز؟ تقارن بالا، یعنی بخصوص اگر دو اتم متصل به اتم مرکزی چی است شاگرد عزیز؟ معمولا یکسان می باشن. مثلا در مولکول های خطی کربن دای اکساید می بینین دارای دو اکسیژن چی است؟ کربن دارای دو اکسیژن یکسان است. اتم مرکزی در اینجا کربن است و همچنان زاویه بین آنها 180. اتم های متصل آن دو دانه اکسیژن یکسان است. و همچنان شاگرد عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای مولکول های مسطح. مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ در مولکول های مسطح که از 3 جوره الکترون ها در یک سطح قرار میگیرن و بر رسو های مثلث چی میکنه شاگرد عزیز؟ سمتی میکنه. مثلا شاگرد عزیز برون رو در نظر بگیرین، در گروه 3 اصلی قرار داره. این عنصر دارای چی است شاگرد عزیز؟ 3 الکترون ولانسی است و همچنان 3 رابطه اشتراکی را با اتم های عناصر دیگه چی کرده شاگرد عزیز؟ برقرار کرده. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید ببینین که سستینیوس باز چی است؟ اتم مرکزی. ببینین شاگرد عزیز تمام اینها که هستن بر اسهای مثلث چی است شاگرد عزیز؟ سمتهی کرده. و همچنان شاگرد عزیز شما تمام اینها رو میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب شاگرد عزیز با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس تا شاگرد عزیز بسیار آسان بود، با امید که شما صحیح گوش بگیرین و برشون شاگرد عزیز توجه کنین. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، میگم مولکول های خطی را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم مولکول های خطی آن دسته مولکول های هستند که اتم های آنها در یک خط مستقیم قرار دارند. معمولا زاویه آنها چی است شاگرد عزیز؟ 180 درجه. کارخانگی شاگرد عزیز، یک سوال دارین. سوالتان این است که قشر ولانسی اتم مرکزی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما با مولکول های مسطح صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی نداشته باشید. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ. آمده بکارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.